سلام سلام کوله گردان، با اپیزود 11 پادکست کوله گرد در خدمتتونیم. تا این بار بریم سراغ سیستان و بلوچستان، ناشناخته های دیدنی ایران. با چه شخصیت بزرگواری، پژوهشگر، فیلمنامه نویس، کارگردان و سیستان شناس در واقع، آقای علی حسینی. سلام علی جان.
سلام، مخلصم، روزتون بخیر، خوشحالم که اینجا در کنارتون هستم.
قربون شما هم همینطور، چون خیلی ذوق دارم براش. حالا من خودم سیستان بلوچستان نرفتم تا حالا، ولی شنیدم راجبش، خیلی جای جذاب و عجیب غریبیه. میخوام که سریع بریم سر اصل مطلب. اول از تاریخچه اون منطقه برامون بگو. سیستان و بلوچستان میدونم که مرز مشترک هم با افغانستان و پاکستان داره و زابل اصلا دیار رستم و سهراب، یه تاریخ غنی احتمالاً داره، از تاریخش بگو.
آره، اصلا خیلی از سردارای ایرانی مثلا بخوام بگم، مثل سورنا و اینا میمونه، تا خود رستم، تا خود قهرمانای بلوچ که جلوتر اسمشون رو میگم، تو زمان حمله پرتغالیا خیلی قهرمان پروره تقریبا دیارش، حالا از قدیم تا الان. ببین، بعد از کرمان دومین استان پهناور ایرانه، هلوش 180 هزار کیلومتر مربع، و اصلا وقتی که وارد استان میشی، اصلا وارد یک، انگار که وارد یک کشور دیگه شدی. ببین، سابق بر این تمدن‌های بین النهرین و هند و چین یک مرز یک منطقه به اسم بلوچستان بوده که این تمدن‌ها توش زیست می‌کردن. خیلی از تاریخچه حالا سیستان و بلوچستان، خیلی از تاریخچه بلوچستان تاریخ درستی در دست نیست، ولی گفته میشه که یک در واقع طایفه ای از هندی ها اولین بار میان ساکن میشن توی این منطقه، که اونا هم خب آدم های کلند ارزم به حضورت که
هندی خصلت بودن.
آره، که سختی میکشن اونا، چون منطقه گرم و خشکه کلند دیگه، و ارزم به حضورت که اونجا ساکن میشن و دیگه زیست شروع میشه و تبدیل میشه به این داستان. بعد که حالا در دوره نادرشاه افشار اگه اشتباه نکنم، در واقع سیستان و بلوچستان از همدیگه جدا میشن. توی دوره هخامنشی به این منطقه اگه اشتباه نکنم میگن درنگیانا،
درسته؟
آره، که حالا جز یکی از استانهای مثلا هخامنشی هم بوده تا حدود زیادی. خیلی اون منطقه عرضم به حضورت که توی سیستان ما یکی از مهمترین عنصری که داریم همون دریاچه هامونه، که جز یکی از سومین تالاب‌های مهم ایران بعد دریاچه مازندران و دریاچه هامون که در واقع هستن. و عرضم به حضورت که در مورد بلوچستان
اصلا جداشون میکنی سیستان و بلوچستان رو برامون. الان که یک استانه،
الان یک استانه،
ولی قبلا یه سری شهران مال سیستان بوده، یه سری شهران مال بلوچستان اینجوری بوده. من یه اسم زرنگان هم شنیدم، این مال کدومشونه؟
آره، زرنگان قدیم به منطقه سیستان میگفتن.
بچه آره. زرنگاشون
آره. 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 به در واقع به اونجا میگفتن زرنگان. سیستان معمولا گویش زابولی دارن، مثل گویش مازنیان ها و اهل تشیعان. بلوچستان اینا همون ساکنین در واقع هندو، رگه های هندوداری هستن که حالا بین افغانستان و پاکستان یه مرزی هم داریم که اونجا هند هم شامل میشه. اگه بخوام این یه جوره خیلی دقیق تر بگم، از بندرعباس تا اون سمت بره توی کراچی، توی جنوب، توی شرق میره تا رود سند میرسه، آره آره، شمالش میرسه به هلمند افغانستان و اینا، این کل این منطقه میشه بلوچستان. و توی دوره ناصرالدین شاه، توی دوره قاجاره در واقع، و بعدش حال دوره پهلوی رضا شاه و اینا دیگه میاد جدا میشه، کلن تقسیم میشه بین سه تا کشور، افغانستان و پاکستان و هندوستان.
ایران که الان داریم دیگه، توی ایران هم که
آره، ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان به این چهار تا کشور تقسیم میشه. و جالبه که مثلا الان توی بلوچستان یه جوری میشه مثل کردستان خودمون، که کردستان عراق داریم و اینور هم داریم، رفت آمد مردم عادیه،
یعنی اقوام زیاد دارن این.
آره، یعنی بلوچستانیای اینجا توی هند هم اقوام دارن، توی پاکستان هم اقوام دارن. یه مرزی هم داریم تو خود زاهدان به نام مرز میلک که اونجا میشه مرز در واقع تقاطع افغانستان و پاکستان و ایران.
بلبلی نالا گوشان او زیبا من دیگونا چی کتر، بلبلی نالا گوشان او زیبا من دیگونا چی کتر، دوشی شب باسا دلور چه داگر هستم دوشی شب پاسا او دل بر جدا گستم اما دل وا جانی دل وا ندرو دل وا منی زورتا او زیبا من تی گنا چیتا بلبلی نالا گوشان او زیبا من تی گنا چیتا داوی جانی داوی ندرو داوی منی حالا کشتا کسا سالا اما خوبصور جانی خوبصور ندرو خوبصورتی مارن او زیبا من تی گنا چی
کتا. حالا راجب مردم شناسیش بعد بیشتر جلوتر صحبت میکنیم، یه ذره بریم جلوتر از دریاچه هامون بیایم به سمت شهر سوخته و بعد زاهدان و ایران شهر و خاش و بندر چابهار و از این مسیره برامون میگی؟
آره حتما. اول بذار مسیر اصلیش رو بگم که اصلا شما چجور میتونیم برسیم به اونجا اگه موافق باشیم.
آره بگو.
ببین از طریق راهن اگه بخوایم بریم چابهار، حالا چابهار هم حتما نداره اصلا قطار. آره بعد اول ببین بندر عباس خودت
یا بندر عباس یا زاهدان.
حالا از زاهدان از زمانی که مثلا آزاد راه زدن یه خورده مسیر نزدیکتر شد، ولی حداقل 8 ساعت تقریبا زمانیه که دارید برسید به زاهدان از اینجا. تقریبا
از کجا؟ از زاهدان بخوایم بیام چابهار 8 ساعته.
از زاهدان بخوایم بریم به سمت چابهار 8 ساعت.
تا خود زاهدان هم نزدیک فکر کنم 12 ساعت اینا با ماشین ساعت. هست.
آره با ماشین.
با قطار هم فکر می‌کنم نزدیک 16-17 ساعت. آره با قطار.
من خودم معمولا دوست دارم این مسیر رو با ماشین برم. حالا ما از اصفهان و یزد و کرمان هم عبور میکنیم. اصفهان یه شهری داریم اونجا به نام خور و بیابانک.
آخ اون کبیر راجبش صحبت کردیم اپیزود 2-3.
خور و بیابانک اونجا یه مسیر داره که مثلا فکر کنم من تقریبا 4 سال پیش با پراید رفته بودیم تو اون جاده. جاده حالا همش تابلو شطور و اینا داره، عبور شطور و اینها. احتمال طوفان شن داره تو اون جاده، اون تم اصلا سر و تهش شاید 2-3 تا کامیون رد میشن اونجا، ولی خب خیلی در واقع خشکه، هیچی نداره.
این جالب بود اون وقت برات، دوست داشتی بری؟
آره من آره یه چیز عجیبی که داره اینه که خب تو اگه مثلا به هر حال سلیقه است دیگه، یکی کویر رو خیلی دوست داره، یکی ارزم به وجود
آسمونش، آسمون کویر.
آره آسمونش که فوق العاده است.
و از اون مسیر بریم کجا؟ از خور و بیابانک میایم میریم با ماشین زاهدان، همش هم که کویره،
همش هم تقریبا همش کویر.
تویی که کویر دوست داری احتمالا.
آره
حال میکنی.
فقط شاید به سمت به کرمان که برسین یه خورده وضع بهتر میشه، یعنی مثلا شما یه ذره طبیعت میبینید، یه ذره سرسبزی میبینید، ولی اگه خیلی عادت نداشته باشی یهو میبینی تو این بیابون نشستی هی هرچی میری نمیرسی.
آره، این مال من نیست این. آره. مسیر من احتمالا شمال میرم، با قطارم خوش میگذره، با قطار برید دوستان عزیز.
آره میرسیم به زاهدان.
ده هوایی زاهدان. هم چرا هوا رو نمیگیم؟ درسته قیمت ها گرونه.
آره
با هواپیما هم
دوستان میتونید تا گرونه کن.
آره حالا باز خودتون میدونید
دقیقا. ببین یکی از کلان شهرهای ایرانه دیگه که کمتر شناخته شده زاهدان. تو قدیم اسمش دزداب بوده.
چه عجیب.
به زبان ولیچی میگفتن دزاب. داستانش هم این بوده که خیلی اونجا گروه های راهزن و اینا وجود داشتن، هرچی از این بر در واقع محموله و اینا می اومده، کاروان ها می اومدن، اینا در واقع راهزنی می کردن و آره اسمش شد دزاب. توی دوره رضا شاه عرضم به حضورت که به فرماندهی امین‌الله جهانبانی سال 1308 اگه اشتباه نکنم میان اونجا و دیگه اونا غارت نشودن و خیلی همه چی اوکی و چقدر اون مردم یگانه پرستن و تویدان اینه زاهدان.
آها خاطر این زاهد. میشه زاهدها،
چه آدم زاهد، چقدر آدم های
خوب و یک تا پرستی. آره. هم میشن زاهدان.
آره میشه زاهدان. این از اسمش. ما تو خود زاهدان خب تقریبا چون مرکز رو استانه، با توجه به اینکه پیرامونش مثلا خیلی جاذبه های توریستی بیشتری داریم، تو خود زاهدان خیلی کمتره، ولی مثلا چند تا از چیزاشو اگه بخوام بهتون بگم، مثلا البته که مثلا فکر می‌کنم برای کوهنوردا و اینا جالب باشه. مثلا اشتران کوه یکی از کوههای بلندیه که
اشتران کوه که یه دونه تو لرستان داریم، همون که نیست احتمالاً، یه اشتران کوه شبه دوره.
و انجیردانو داریم که مثلا جز کوههای این منطقه
حتی کوه تفتان بود. اونجا هست.
آره به تفتان میرسیم توی خاش، یعنی از زاهدان که رفتیم به سمت خاش
کوه آتش فشانی عجیب غریبی هست.
آره یه چیز عجیب غریبی که حتما در موردش میگیم.
این منطقه خیلی اتفاقا قلعه و ناحیه‌های تاریخی عجیب غریبی داره. یه ذره از قلعه هاش هم برامون میگی؟ مثلا نوشتم حالا قلعه بنپور، چهل دختران، قلعه رستم، قلعه ناصری، ارگ جلال آباد، هر کدوم یه تاریخچه غنی عجیبی دارن. از دیتیلشو میگی؟
آره دقیقا. ببین یکی از مشکلاتی که ما الان مثلا توی اون استان داریم نسبت به بقیه استانها، اول اینو بگم که خیلی میشه گفتش که کمتر دیده شده و کمتر شناخته شده.
دقیقا.
برای همین به لحاظ میراث فرهنگی خیلی مثلا به اینا رسیده نشده. مثلا من یه چیز عجیب در مورد قلعه ناصری بخوام بهت بگم، قلعه ناصری توی و بنپور مال عهد صفویه هستن و جفتشون توی ایران شهره. قلعه چهل دختران اونها هم تقریبا همون اطرافن، ولی یه مشکلی که ما اونجا داریم اینه که خیلی توسعه پیدا نکردن. حتی سال 61 فکر میکنم که قلعه ناصری به دستور فرماندار ایران شهر 98% با اجازتون با بولدوزر تخریب میشه.
این بده.
آره و عرضم به حضورت که 2% میمونه، یه دونه حساراش میمونن، یه دونه هم در واقع
باجه بلیت فروشی احتمالا.
آره و یه دونه هم این برج و باروهای ورودیش، دیگه هیچی ازش نمیمونه. خیلی میدونی میراث فرهنگی به این بخش از عرضم به حضورت که تاریخ خیلی دقت نکرده.
اسماشون هم ما نشنیم، من شخصا نشنیده بودم قبل از اینکه بخوام سرچ کنم راجبشون، ولی حالا بعد که رفتم خوندم دیدم عجب قلعه های عجیب غریب و چه ابهتی و چقدر دیدنیه.
به شدت. ببین الان مثلا از قلعه بنپور خیلی چیزی نمونده، ولی عرضم به حضورت که حالا یه سری مکان‌های تفریحی دیگه داریم، مثلا برسیم به زابل، از زاهدان حرکت کنیم بریم به سمت خاش و زابل و اون منطقه ها، حتما بیشتر در مورد اونا صحبت میکنیم که عرضم به حضورت که به چه شکلن. ببین توی خود زاهدان یه سری مکان‌های تفریحی داریم، این ماجرای اگه یاد باشه گفتیم که خیلی در واقع فامیل دارن توی
منطقه اطراف.
آره بذار مثلا من اگه بخوام بهت بگم، ما توی زاهدان یه مجتمع براسان داریم، مجتمع تفریحیاشو بذار به خود زاهدان رو بگم. مجتمع تفریحی براسان داریم که عرضم به حضورت که اینجا بهت بگم مثل تقریبا پارک قیطری خودمون میشه تقریبا
پارک، یعنی
آره یه جای دیگه داریم به نام
سرزمین عجایب و تفریحی و شهر بازی اینا داره مثلا.
آره همه اینا رو داره، رستوران هم داره. آره رستوران هم داره. یا مثلا میتونم بهت بازارچه هایی که بخوام بگم، بازار چهار رسولی رو میتونم بهت معرفی کنم. یکی از نکات خیلی مهمی که در مورد چهار رسولی وجود داره اینه که مثلا اون زمانی که جنگ ایران و جنگ عراق و افغانستان، امریکایی ها توی افغانستان بودن،
همه کشور رو گفتن.
آره تقریبا همه کشور رو گفتن. وقتی که افغانستان امریکایی ها در افغانستان بودن، اونجا خیلی قاچاق میشد یه سری از این وسیله ها و این حرفا و کاملا هم از افغانستان میومد توی ایران. حالا مال یه سرباز عزیز امریکایی بوده که از دست رفته یا حالا هرچی که ما نمیدونیم، مثلا چاقوی چنکاره بود مال خود امریکا، بعضی از لباساشون بود مال خود امریکا.
جنسای با کیفیت،
جنسای آره تقریبا میشه گفتش که استوک ما اینجا بهش میگیم، اونجا به این شکل مثلا
کار کرده در حد نو بکن.
کار کرده در حد نو.
حالا یه آقا دکتری بوده حالا آمریکا که آدم میرفته افغانستان درگیر رفته افغانستان
به دلایلی. آره در واقع
ما ریز نمیشه.
اونجا میتونی پیداش کنی. آره تو ادامه این مکانهای دیدنی یه موزه پست داریم تو ساختمان قدیمی پست زاهدانه. در واقع میشه گفت اولین ساختمان پستش سال 1311 تأسیس میشه. چهار رسولی رو که گفتم، یه موزه منطقه جنوب شرق ایران داریم که 5 طبقه است و حالا اشیایی که بعضی جاها کشف شده اونجا وجود داره، مثلا توی شهر سوخته اشیایی که اونجا کشف شده.
راجبه شهر سوخته هم جلوتر میگیم که اون چه شهر عجیب غریبیه.
اونجا هست و یکی از مکانهای مذهبی تاریخی خیلی عجیب غریب اونجا مسجد مکیه.
بله.
آره که تو خیابون خیامه و خودش تاریخچه عجیب و غریبی واقعا داره. معماری شبیه به مسجد سلطان احمد ترکیه و مسجد النبی ساختن و جالبه که یک قرون از نهادهای دولتی یا نهادهای وابسته دولتی
مردمی بوده کاملا
چیز نشده و کاملا آره مردمی ساخته
تو همه برهه‌های تاریخ هم اثرگذار بوده به هر حال این مسجد.
آره
و خیلی هم عجیبه، انقدر مسجد بزرگ و با عظمتی هم هست و خیلی هم ترتمیز و قشنگه، ولی من هیچ وقت هیچ جا هیچی ازش ندیده بودم، یعنی به اینم حتی رسید، یعنی اعلام عمومی نمیشده شاید حتی که همچین مسجدی اینجا هست.
آره دقیقاً. نکته مهمش اینه که بزرگترین مسجد به تعبیری میگن تاریخ اسلام در ایرانه.
در ایران
آره، چیز هولوش اون چیزی که من خوندم، حالا اگر درست باشه نزدیک به 50,000 نفر ظرفیت داره، طبقه پایینش
نصف استادیوم آزادی و کامل جواب میده،
طبقه پایینش درمونگاه داره و عرضم به حضورت که تو خیابون خیام زاهدانه. اگر هم دوستان گردشگرمون رفتن، خیلی منعی اهل تصنن ندارن که کسی وارد اون در واقع فضا بشه.
هم مسجد دیگه آره،
یه مسجد کاملا
بازدید کنن.
آره
حالا برای اقامتش هم تا اینجا اومدیم، من بگم که از خود سایت شب، حالا در تمام استان سیستان بلوچستان، چه چابهار، چه زاهدان، چه شهرهای دیگه، میتونن اقامتگاه بگیرن از سایت شب شب داتا یار، چون به حال پادکست کولگرد محصول محتوای سایت شبه، توی محتوای سایت شب داره اینو تولید میکنه. اینم تا اینجا این بگم که این اپیزود هم به صورت صوتی داره ضبط میشه، هم به صورت تصویری. دوستانی که دارن از یوتیوب و آپارات ما رو میبینن میتونن توی پادگیرها ما رو گوش بدن با موزیک ها و داستان های بینش. دوستانی که دارن توی پادگیرها ما رو گوش میدن میتونن که ما رو ببینن، ما رو با این کشتی که این پشت گذاشیم نماد چابهار، منم اونجرزام پوشیدم اومدم برای سیستان بلوچستان. ببخشید وسط حرفت.
نه خواهش میکنم قربون. دو تا غذا هم میخواستم معرفی کنم که تو همون مجتمع تفریحی براسان توی زاهدان میتونید بخورید. یکی تنورچه هست، یکی هم تباهک.
تباهک رو شنیدم. آره.
تنورچه هم که حتما میدونید دیگه، در واقع یا یه گوسفند کامل رو میذارن توی تنور، شما انتخاب میکنید ابعادش و این داستانا رو میذارن توی تنور. آره، داخل شکمش رو کاملا خالی میکنن، زغال میذارم با این نخهای میبندم میذارم توی تنور. معمولا توی عروسیاشون خود بلوچ ها مثلا یه مهمون خیلی خاص اگه داشته باشن، یکی از مراسمشون همینه.
خیلی هم باید گرون باشه. آره. یه گوسفند کامل رو بخوام.
الان دیگه فکر میکنم خیلی گرون شده.
آره. الان خیلی ضیافت عجیبی میشه. یا حتی مثلا همین تباهک هم فکر کنم پهن میکنن جلوی آفتاب همچین چیزی، گوشت گوسفند.
آره. نمک و فلفل الان میزنن، قبلا پودر انار و نمک داشتن و توی مشک مینداختن یه مدتی، بعد مینداختن جلوی آفتاب. الان آره توی آفتاب پهنش میکنن، یه مزه ترد خیلی عجیب غریبی.
متاسفانه قسمت نشده.
آره دیگه الان که قیمتو زیاد شو خودم برم
احتمال حالا مهمونمون بکن دیگه علی جان.
باشه
من شما
شغلت می نگاشت با شعلت شب حقیقت نداشت، لبتر کنی هرچه خواهی شدم دیوار تا بی نهایت روم، می رقصی در یادم حقیقت نداشت، لبتر کنی هرچه خواهی شدم دیوار تا بی نهایت روم،
اه عرضم به حضورت که همین
مونده زاهدان جایی
یک کلاته رزاق‌زاده هم داره که اونجا برای 13 بدر رو اینا استفاده میکنن. عرضم به حضورت که
یعنی
آره سرسبزه. آره ببین منطقه سبز
نه مثل حالا شمال ایران
نه
در حال
آره
یعنی
آره.
درختی و بالاخره یه فضایی
آره آره. یه فضایی داره خیلی توی مثلا استان سیستان و بلوچستان الان بریم سمت خاش و اینا سرسبزی بیشتر میشه.
جدی؟
آره ولی توی خود زاهدان یه خورده کمه. بعد برای اینکه مثلا دو سه تا جا داشته باشی مثلا مجتمع براسان و مثلا کرت رزاقزاده دیگه تقریبا همه اونجا جمعه. سیزده بدر که میری اونجا به صورت افقی که چی عمودی هم در واقع جا نیست معمولا که بتونی بشینی اونجا.
خیر انشالله. خب بگم خدمتتون که راجب گلفشانش برامون بگو. اون منطقه گلفشان هم داره فکر کنم. چیه داستانش؟ اصلا کجاها داره این گلفشانو؟
ببین گلفشان حالا ما فعلا زاهدانیم. بعد که بریم سمت چابهار میرسیم
سمت
به گلفشان. آره توی چابهاره. خاش و تفتان رو بریم به نظرم بگو. اگه موافق باشی ببین توی خاش البته بعد از زاهدان حرکت میکنم تقریبا یه دو ساعتی تا خاش راه داره.
به سمت پایین میایم پایین ایران
به سمت پایین. آره و در واقع میرسیم به خاش یه تقریبا دو ساعت راه داریم مثلا کرج قزوین در واقع. توی قدیم اسمش واش بوده و بعدن حالا یه خورده دستگاری شده وش به معنی شیرین و خوش به معنای بلوچی به زمان بلوچی. خود این خاش هم زمان ناصرالدین شاه همون دوست عزیز سردار جهانبانی که گفتم اومده اسمش رو تغییر داده و به جای در واقع خش و اینا شده خاش. شاید حال نکرده فکر میکنم
همون بزرگواری که ارگ ناصری رو مرحمت قرار داده بود.
نه نه اون در واقع بعد سال 60 بود. این مال دوره رضا شاهه مال دوره پهلوی. عرضم به حضورت که از این مسیر که رد بشیم جلوتر خود خاش جزو در واقع شهرهای مهم استان هست ولی مردم اونجا سنی ان بیشتر دامپروری و کشاورزی دارن خیلی چیز خاصی ما اینجا نداریم. خاش رو که رد میکنیم میرسیم به تفتان. شهرستانی داریم به نام شهرستان تفتان.
اسم شهره من فکر کنم اسم کوه تفتان.
یه شهرستانه یه شهرستان خیلی کوچیکه که در واقع از اونجا حال دوستان کوهنوردی که میرن معمولا با این مسیر آشنا میرن اونجا و بعد میرسن به تفتان. یکی از نکاتی که این روزا خیلی بولد کرده اون منطقه رو معدن طلای انجیرکه که تازه کشف شده و حالا به دلیل یه سری مشکلاتی که وجود داره فعلا حالا بهره برداری دولتی ازش انجام نشده ولی خب یه معدنیه که
خوابیده رو پول دیگه در واقع.
آره آره کاملا تقریبا 10 میلیون تن میگن یا اونس نمیدونم دقیقشو طلا داره. طلای در واقع سنگ طلا. حالا این اگه خالص بشه شاید مقدارش فرق بکنه. تفتان برای همین الان خیلی معروف شده و بعدش هم میرسیم به خود قله تفتان. در واقع میشه گفتش که تنها آتشفشان نیمه فعال ایرانه که هولوش 7000 سال پیش فعال شده.
خدا شکر فعلا دوره ما
آره
خاموش.
کسی خبر نداره اون موقع فعال شده چی شده. آره فعلا خاموشه و عرضم به حضورت که فاصله 100 کیلومتری داره تا زاهدان. یعنی خود قله تفتان تا زاهدان 100 کیلومتر فاصله داره.
این شهر سوخته برای همین نسوخته؟
نه 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 نه. ماجرای آره. ماجرای شهر سوخته رو حتما میگم. خاش زاهدان بعد میریم به روستای کوشه یا روستای تمندان. این مسیریه که میتونیم ما بریم به خود قله تفتان برسیم. عرضم به حضورتون که همین دیگه میتونیم از اینجا هم
خاش و تفتان. خب من یه سری سوالا و اینا جدا دارم. حالا تو اگر تو مسیرت میخوای برام مسیرت رو تا آخر برو بعد من سوال کنم یا نه من بگم از این برامون بگو تو از اون بگی.
بپرس.
مثلا من میخوام از شهر سوخته رو یه ذره برامون بگی یا نمیدونم اگه تو مسیرت هست الان شهر سوخته رو بگو.
آره میتونم چون بعدش میرسیم به این در واقع زابل توی مسیرمون نیست بالای مسیریه که ما داریم میریم.
خب پس ازش شما پس رد شدیم.
آره ازش رد شدیم ولی میتونیم در موردش حتما صحبت کنیم.
راجب زابل و رستم و شهر سوخته چون شهر سوخته قدیمی ترین شهر جهانه به نوعی اینطور میگن درسته؟
آره آره یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان. اولا که اگه بخوای اونجا سفر کنی فکر میکنم بالای یه هفته اصلا باید زمان بذاری حداقل 6 روز به بالا، چون مثلا 4 روز هنوز ما به چابهار نرسیدیم، 4 روز فقط برای چابهار میخواد.
4 روز چابهار دیدنی داره؟
آره آره، چون یه سری از دیدنی‌هاش از همدیگه دورن. مثلا روستای درک تو بخوای بری که حالا مرز بین بندرعباس و چابهاره،
میگن به درک برو.
آره برو به درک درست. در واقع همین. یا بخوای تیس بری، تیس توی کنارک، حالا در مورد اینا توضیح میدم. تقریبا خودش 4 روز زمان میخواد. حالا فکر کن کل استان رو بخوای بگردی، زمانت خیلی بیشتر از اینا میشه. در مورد زابل اگه بخوام بگم، اولا باید بیایم بالای نقشه، یعنی این زاهدان رو بیایم به سمت بالا برسیم به زابل.
شهر سوخته تو زابل، نزدیک زابله.
آره زابل، شهر سوخته عرضم به حضورت که تو حاشیه جاده زاهدان زابله و یک شهر کاملا مدرنی مال عصر برنز. بریم خیلی عقب،
الان مدرن نیست، اون موقع مدرن،
اون موقع مدرن بوده در زمان خودش. آره الان که نه. ببین مرکز شهرنشینی عهد باستان بوده تقریبا، و یه چیز عجیبی که اونجا وجود داره اینه که اونجا نسوخته. اینو بذار اول درستش کنم. یه کشفی کردن، یه آثار سوختگی تو مساحت حدود 500 مترش پیدا میکنن که اون کاشفش که اسمش یادم نیست و انگلیسی بوده، اسم شهر سوخته رو روی اینجا میذاره. و خیلی چیزای عجیبی تو این شهر وجود داره. اولا که ادوات جنگی و دروازه نداره این شهر، یعنی تو کشفیاتی که کردن ادوات جنگی ندیدن، دروازه ندیدن. لوله کشی آب سفالی داشته اون زمان.
آره اولین شهر جهان اینجوری که شنیدم. آره، بعد آره، لوله کشی داشته. به آره، چی فکر کردن؟
لوله کشی داشته، اونم با لوله های سفالی. خیلی چیز عجیبیه. و قدمتش هلوش 5000 ساله و 280 هکتار هم داره. ورزم به حضورت که مثلا چیزهای خیلی باحال تو حوزه پزشکی، حوزه شهرسازی که الان گفتیم، مثلا یکی از چیزهایی که کشف کردن چشم مصنوعی پیدا کردن از قیر طبیعی. ورزم به حضورت که یه نوع چربی جانوری که توی جسد یک زن بوده.
اینا رو به نظرم یه اپیزود بعد راجع به فضایی ها و سفر در زمان و اینا هم صحبت کنیم باهاش.
آره که بپردازیم به اینا. ارزم بوزید به خوشیشون هم فکر میگه تخت نرد مثلا 60 مهره پیدا کردن اونجا. یعنی مردم خیلی سرخوشی بودن، خیلی هم عالم بودن در این حال. دیگه بهت بگم که اون جام معروف بوز که میگن اولین انیمیشن دنیاست، خب مال شهر سوخته است. اون بوز جامو که میچرخونی با سانشانس 20 ثانیه تونستن اونو ازش انیمیشن در بیارن. اونم مال اینجا. سیستم لوله کشیه رو که بهت گفتم و خیلی چیزای
در واقع پر نمیمونه به آدمی.
آره آره
واقعا. آره. اینا رو میشنوه 5000 سال پیش بعد انیمیشن درست میکردن، حالا با
آره، چیزای خودشون. و حالا ما اطراف خاش هم یه روستایی داریم به نام کلپورگان که یه سفالی دارن. حالا جالب اینم بگم که اگه کسی به اونجا سفر کرد حتما سفال کلپورگان خیلی معروفه. به چی معروفه؟ به این عدم قواعد هندسی و رعایتش، یعنی کاملا با دست ساخته میشه و سفالش یه خورده عجیب غریبه.
شکل منسجمی نداره.
نداره. اون کوزه‌ای که وجود داره مثلا کاملا مثلا بیضوی یا شکلاش کاملا دقیق نیست و قرینه نیستن. همه کارش هم با دست.
یه بیماری هم هست دوستانی که مشکل قرینه دیدن دارن، اون نرن اونجا، اذیت میشه. نازین بلوچانا، نازین بلوچانا، نازین بلوچانا، نازین بلوچانا، وتی شیر مزارانا، وتی شیر مزارانا، وتی شیر مزارانا، وتی شیر مزارانا، نازین بلوچانا، نازین بلوچانا، نازین بلوچانا، نازین بلوچانا، نازین بلوچانا.
اطراف شهر سوخته حالا چی داریم؟ کلن تمدن خیلی عجیب غریبی اونجا شکل گرفته. مثلا ما قلعه رستم رو داریم که خودت اشاره کردی، دهانه غلامان رو داریم، کوه خواجه رو داریم که اون دوربر هستن. قلعه رستم ماره دوره صفوی سلجوقیه تقریبا میشه گفت، و بقایایی که ازش مونده عرضم به حضورت که میگم منتسب به قلعه خود رستم بوده تو شاهنامه، حالا این افسانه ایش.
و واقعا وجود داشته شخصیتی به نام رستم؟
نمیدونم واقعا.
یه نقش رستم شیراز داریم، چند تا بعد چیزای راجع به رستم اونور داریم. به نظر میاد که حالا دوستان بیشتر تاریخ شناسا بیشتر میدونن،
اون اپیزود ماورایی رو فکر کنم باید تمونش بکنم.
کاری نداریم.
از جاده خورده پرته و خیلی تو توجه گردشگران نیست، اینم جزء همون نقاط مهجور واقع شده داستانه. و دهانه غلامان رو اونجا داریم که دهانه غلامان بقایای شهری تو دوره هخامنشی که تنها شهر کش شده هخامنشی 45 کیلومتری زابله. یعنی ببین فواصل چقدر زیاده، این 45 کیلومتر اون تقریبا 100 کیلومتر.
چه قدمت عجیبی داره اصلا.
آره به شدت خیلی عجیبه. کوه خواجه رو داریم که حالا این در ادامه اون ماجرای رستم میگن که قبر رستم بر فراز کوه خواجه است. یعنی که از نکات خیلی عجیب غریبه. عرضم به حضورت که مال دوره اشکانی، اطرافش دوره اشکانی و ساسانی، خب ما خیلی چیز میز پیدا میکنیم. بقایای مثلا معبد بودایی اونجا وجود داره که باز اون ماجرای هندوهایی که بهت گفتم. و قلعه کهکهزاد رو مثلا داریم، این باز برمیگرده به همون دوره سلجوقی.
قلعه... اسما رو خوب بلدین، سخت تلفظش.
آره. قلعه چهل دختران هم که بهت گفتی به هم گفتی دقیقا همونجاست. یه منطقه خیلی عجیب غریبیه واقعا و کل زابل. حالا یکی از نکاتی که در مورد زابل وجود داره که این در واقع نکات منفیشه، یه بادهای اونجا ما داریم موسوم به بادهای 120 روزه، همیشه هولوش تیر ماه مثلا اونجا این اتفاق میفته. اون گردبادهایی که توی مثلا آریزونا و اینا میبینیم اینجا داریم ما توی ایران.
اخبار فقط آریزونا رو میگه.
آره اینجا رو نمیگه. توی زابل هم ما اونو داریم، بادهای 120 روزه رو. به همین دلیل خورده مهاجرت از اونجا زیاد شده.
پس بهترین فصل سفر این تیر که قطعا نرن.
آره اونجا بادها با سرعت 100 کیلومتر حتی ما داریم که
کی خوبه، چه فصل خوبه.
ببین بهترین فصل سفر اصلا کلا به اون استان توی همون پاییزه
و کلن اقلیمش گرمه و توی پاییز هوا مطلوبه.
آره مثلا شما اگه بخوام به چابهار سفر بکنی به از همان فصل زمستان فصل خوبیه، ولی خب باید از مثلا مرکز استان دور شید چون سرد و خشکه هوا. مثلا خود زاهدان زمان خوبی یا زابل زمان خوبی زمستان نیست برای اینکه اونجا سفر کنه.
همون پاییز پس کلن منطقه رو همشو میشه گشت.
آره تو کل پاییز به شرط اینکه مثلا یه 7-8 روز زمان بذاری کلشو میتونی بگرد. از اون وقت کجا رفتیم؟ رفتیم خاش، درسته؟
بله.
از خاش که رد میشیم میرسیم به منطقه سرباز و ایران شهر. دیگه تقریبا سرسبز داره میشه. خود ایران شهر باغات خیلی جذابی داره. یه نوع موز اونجا داریم که از این موزایی که ما داریم یه خورده کوچولوتره، به عنوان سکونه میخورن.
خیلی اسم موز سرباز؟
موز سبز.
خسمش سرباز؟
آره اسم منطقه سرباز. و عرضم به حضورت که خرمای صادراتی داره اون منطقه و منطقه سرباز. این سمت یه خورده بریم مثلا به سمت غربش اگه اشتباه نکنم منطقه راسکو داریم و محل زیستگاه یکی از جانوران خیلی عجیب غریب منطقه که همون گاندو باشه.
آها بله بله گاندوها، تمساهای کوچیک. البته از خانواده تمساه سوسمار.
آره تمساهای پوزه کوتاه.
سرچ کنید گوگل انقدر.
تمساهای پوزه کوتاه گاندو رو ما اونجا داریم که منطقه حفاظت شده گاندوه. اصطلاحا به اون منطقه میگن باهو کلات.
حالا یه سوالم این وسط بکنم، تا گفتی خیلی منطقه جذاب و عجیب غریب با کلی دیدنی و جاذبه های خیلی خاصه، ولی یه نکته ای که هست اینه که چرا یه ذره انگار به اشتباه مردم میترسن به اون سمت سفر کنن؟ چی شد که اینجوری شد؟ از مردم اونجا هستن برای اون بگو.
ببین فکر میکنم اطلاعات خیلی کمی که ما داریم و معمولا کسایی که تحقیق میکنن و اونجا سفر میکنن، خصوصا کسایی که مثلا هیچ هایک میکنن، خیلی اتفاقا براشون منطقه امنیه. البته منطقه بلوچستان رو اگر که بلد داشته باشن خب خیلی بهتر میتونن سفر کنن، ولی واقعیتش اینه که آره من خودم مثلا توی دوستام توی تهران و اینا زیاد این داستانو میشنوم، در حالی که خیلی اتفاقا استان امنیه. و عرضم به حضورت که یا به اشتباه فکر میکنن که خیلی شاید از مثلا مدرنیته و اینا یه خورده دوره و این حرفا، در حالی که واقعا این شکلی نیست. من فکر میکنم که حالا یه دلیلش به خاطر اینه که معمولا خیلی پرداخته بهش نشده.
آره شاید این محجور مونده. آره. و یه سری پیشینهای تاریخی هم هست که حالا یه سری مثلا یه اتفاقاتی شاید توی اون مناطق افتاده باشه که هر جای دیگری هم میتونست بیفته.
دقیقا.
این شده که هی انگار ترسوندن مردم از این که به اونجا بخوام برن، ولی واقعا اینجوری نیست.
آره واقعا این شکلی نیست. و مثلا خود من بین بلوچ‌ها دوستایی دارم که به شدت مهمان نوازن، توی خود دوستان مثلا زابلی یا عرضم با حجت که اهل تسنانمون واقعا دوستای خیلی عجیب غریبی دارن.
و اصلا مگه میشه این همه تاریخ و فرهنگ غنی داشته باشه اون منطقه بعد مردمانش شبیه فرهنگش نباشن؟ اصلا نمیشه. یعنی قطعا خونگرم بودن، مهمان نواز بودن توی ذاتشونه. و امیدواریم که حالا ما خودمون لاغر یه قدم کوچیک برداریم که این دید منفی رو از اونجا بتونیم حذف بکنیم و حالا در ادامه بیشتر گردشگر به اون سمت هم بره.
آره حتما. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که وجود داره اینه که کلاً استان‌هایی که در همجواری مرزهای ما هستن خیلی کم بهشون پرداخت شده، یا بودجه‌های خیلی کمی دارن معمولاً. برای همین این از یه جهت خیلی کارو خراب کرده برای معرفی استان، از یه جهت بعضی خیلی خوبه، به خاطر اینکه مثلا همون ساحل درکی که می‌خوام قرار در موردش صحبت بکنم یکی از تمیزترین ساحل‌های ایرانه.
ترتمیز مونده بدون آره، اینکه خیلی شلوغ آره. مثل بابل سر بشه مثلا.
و خود بابل سر رو گفتی، آره خیلی نکته جالبی گفتی، خود مردم منطقه هم رعایت میکنن. یعنی تو اون گردشگر بری اونجا و چیزی بندازی بهت میگن مردم بومی اون منطقه که آقا مثلا آشغالتو بردار یا همچین چیزایی.
چون حتی این ساحل درک، من فکر میکنم درک، البته درک یه درخت خاص، یه دونه تک درخت داره اونجا، اونم حتی کنده بودنش مثل این که دوباره رفتن مردم کاشتن اون درخت رو.
دقیقا.
آدمایی هن که اهمیت میدن به اینجور چیزا.
آره تو ادامه این داستان بگم که مثل گاوها که خیلی تقدس دارن برای هندوها، دقیقا همین ماجرا برای تمسای پوز کوتاه ایرانی هم هست، ولی تا الان منقرض شده بود. یعنی ما حتی توی اخبار داریم، خیلی از این فعالای بلوچ که باشون صحبت میکنم، مثلا توی اخبار داریم که مثلا وارد خونه یک خانواده شدن، خیلی چیزا شکستن خوردن، ولی خب
آره چیزی دست رازی نکردن، دست رازی.
حتی
عزیز.
باعث شدن که یه کاری کردن که خودش بره بیرون، اصلا
تاچش هم نکردن. لطفا از اون در اونجاست و خواهش میکنم دقیقا. که دیگه خراب نکن.
ببین برای مردم اون منطقه در واقع منبع الهام بخش، مثلا ارزم با حضور خیلی قدیس هست دیگه واسه شون دیگه. میگم برای ما نعمت میاره. خب توی این چند ساله باعث گردشگری زیادی هم شده.
بالاخره توی اون اقلیم بودن همچین چیزی خودش خیلی جالب. جای دیگه ای هم نیست ازش مثل اون توی دقیقا. ایران فقط همونجاست.
چیزی روشن در چشمایت، رویت باقی روشن از دستایت، من با عشق از چشمان تو میریزم، با باغ از دستان تو میرویم، چیزی تا صبح فردا نمانده، مایی موسد قصه نخنده، باید از شهر تیر بگریزی، باید با قصه ها در آمیزیم، من از دست غمت، من از دست غمت عزیزم، چه مشکل ببرم جان، چه مشکل ببرم جان،
خیلی خب ممنونم ازت. بریم سراغ ادامه مسیر. حالا این تا اینجا هستیم، از اگه غذا و خوراکی جز اون دوتایی که گفتی هست یا رستوران خاصی داره اون مناطق هم بگو که گردشگر رو بتونم برن رستوران رو.
آره حتما. من در مورد خود زاهدان میخواستم بهتون بگم و عرضم به حضورت که اولا که یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که خیلی کم خرجه، یعنی سفر به استان سیستان و بلوچستان، حالا اقامتگاهی که شما هم دارین فکر کنم قیمتش خیلی پایین‌تر باشه نسبت به بقیه جاها.
قطعاً به صرفه تره. فقط تزینش رفتن تا اونجاست که یه ذره به تهران و حالا شاید مراکش جاهای پر جمعیت دوره.
آره آره، فقط این مسئله است که خورده چیز میکنه، ولی کلن شما با هر هزینه‌ای که داشته باشید راحت میتونید اونجا یه سفر خیلی خوب داشته باشین. خیلی وقتا مردم محلی حتی مثلا به شما اسکان میدن بدون اینکه مثلا هزینه چیزی ازتون بگیرن. در مورد غذاها و رستوران ها و اینا که گفتی، هم مجتمع براسانی که گفتم قبلترش
فودکورت داره،
آره، و اون دوتا غذای محلی که بهت گفتم، یه دونه پیتزا شب داریم تو خیابون آزادی زاهدان.
پیتزا شب،
آره، رفتیم توی فست فود. آره دیگه، هم اسمم
شبیم دیگه.
آره خیلی قدیمی هم هست و یه کبابی خیلی خوب هم داریم ولی عصر، اونم تو بلوار آزادیه.
اینا زاهدانه، اینایی که
اینا زاهدان هم. توی ارزم با حضورتون که ایران شهرم یه رستوران بین‌راهی داریم که اسمش یادم نمیاد، ولی اونجا معمولا کامیونای اینشون زیاد وای میستن، کاملا منطقش تابلو، اونجا هم غذاهای سنتی خیلی خوبی داره. ولی توی زاهدان این دوتا واقعا جاهای خیلی خوبی هم.
از این سمبوسه های آره. جنوبی، البته جنوب که نیست به اون صورت، ولی از این سمبوسه های جنوبی داره مثلا، چه آره دریایی. آره. جنوبی
غذای از این غذای خیابانی آره. که ما اصلا وارد چابهار که بشیم خیلی زیاده.
آها خب الان میرسیم. یعنی آره. باش
بغل چیز کلی هم، چون ادویه های پاکستانی و هندی، یکی از سوغاتی های منطقه هم آره، ادویه های پاکستانی هندی میتونه باشه. بریم به چابهار.
ایران شهر رو رد کردیم، بریم چابهار.
آره ایران شهر رو رد کردیم، سربازم رو رد کردیم، رسیدیم به چابهار. چابهار خب از کجا شروع کنیم بهتره، چون هم توریستی زیاد داره هم خریدی زیاد داره.
آره از بازاراش هم میخوام بپرسم اصلا کلا، چون راجع به بازار هنوز حرف نزدیم، از بازاراش هم بگو. اینم بگم که خود چابهار احتمالاً اندازه یه اپیزود مطلب داره، ولی خب دقیقا. ما میخوایم که کل استان رو بپردازیم بهش، مثلا چابهار از جز حالا اون ساحل درک، ساحل مکران، کوههای مینیاتوری و مریخی، جنگل‌های حرا و و خیلی جاهای دیگه که حالا دونه دونه.
آره ببین تو خود چابهار اگه بخوایم شروع بکنیم، یعنی میگم این 3-4 روز رو تقسیم بندی کنیم، ما خودمون مثلا روستای تیس رو اول داریم، به جز از این مکان‌های چیزش بگیم، روستای تیس که روستای کاملا قدیمیه.
از اون گورستانش بگو برامون.
آره دقیقاً، اون گورستان خیلی عجیب و غریبه،
چون شنیدن احتمالاً دوستان گورستان اجنه تیس حالا به این معروفه. ببینیم داستانش چیه.
اینم جزء اون افسانه هاست تقریبا، ولی گورستان اجنه شو اون چیزی که مردم خود محلی اون منطقه میگن، میگن که در واقع از یک ساعتی تا یک ساعت دیگه توی شب مثلا رفتن به اونجا یا ممنوعه یا هر کی رفته برنگشت، یا همچین چیزی.
این بده دیگه
در موردش وجود داره. آره. کسی هم امتحان نکرده بعد اون حقیقتش که اصلا ببینه این واقعیت داره
میشه برگشت یا نه.
آره چه کاریه دیگه،
چون
حالا
سایز قبرهاش هم مثل اینکه سایز بزرگیه و میگن که این دیگه مال آدم نبوده، اینا مال مثلا اجنه بوده، بعد یه معماری خاصی هم داره و کلا فضای هولناکیه. دوست داشتید برید اونجا شب یه ویدیو ترسناک هم ببینید؟
آره
بمونید.
زیاد شب نمونن ولی
نمونید. اوکی.
محلی ها میگم، من خیلی چیز نمیگم اما قلعه پرتغالیای تیس رو داریم، یعنی خود این منطقه تیس خودش خیلی جاذبه زیاد.
هر جا ایران رفتن قلعه ساختن پرتغالیا، تو همه اپیزودامون یه قلعه پرتغالیا داریم.
دقیقاً داریم، بگم تو کیشم داشت.
خیلی جا هست.
پلاژ ساحلی تیس رو داریم که پلاژ ساحلیش خب یه پلاژ ساحلی کاملا معمولیه که در واقع همه میتونن استفاده کنن. بازار ماهی فروشا رو داریم به واسطه این که به دریای مکران یا همون عمان و خلیج فارس ربط داره، اون ناحیه به آبهای آزاد خیلی تنوع بالایی اونجا داره توی ماهی و ماهی شور مثلا ما داره، کلی ماهی های خیلی عجیب و غریب اونجا وجود داره. آره
خوردنش کارو در میاره. دقیقاً
همونجا بری و فقط ماهی بخوری به نظرم کفایت میکنه. دو تا مرکز خرید مهم داریم.
این بغل چابهاره، این تیس که میگی اینقدر نزدیکه، چون تیس تو چابهار. آره. بودیم الان.
تیس تقریبا 60-70 کیلومتری یه فاصله ریز داره.
تهران کرج ریز تقریبا.
آره تقریبا. با این اختلاف داستان که کاملا شما ساحل رو میبینید، ساحلی که تسخیر نشده همش آزاده، شما میتونید هر جا ماشین رو باز کنید برید به آب بزنید خودتون رو و
خودتون رو به آب بزنید. شاید اول که به دیار سیستان و بلوچستان فکر کنیم، منطقه کم بهره از امکانات با اقلیمی عبوس رو تجسم کنیم. اما کافیه پا بذاری به این سرزمین شگفت‌انگیز. بی دلیل نیست که بهش میگیم ناشناخته های ایران. یه خط فرضی رو تصور کن که سمت راستش تا بیکران میشه دریا و سمت چپش تا بیکران میشه کویر. اصلا مگه ممکنه؟ فرض کن قدم جایی بذاری که اسطوره های ایرانی از اونجا زاده شدن. در اتمسفر زال، رستم و تهمینه تنفس کنی. مگه میشه؟ خیال کن طبیعتی خاص مثل دریاچه های رنگی، کوههای مریخی، جنگل های حرا، درختان استوایی و در این حال دشت و بیابان رو در یه محدوده به چشم ببینی. چطور ممکنه؟ برای لمس این تجربیات و نگاه به شکوه قلعه های سر به فلک کشیده ایرانی، نیازی نیست پرنده خیالت رو پرواز بدی به دور دست ها. یه دیدار کوتاه از دیار یلان سیستانی و بلوچستانی تو رو به تمام اینها میرسونه.
بریم توی ما یه منطقه آزاد داریم.
به به، منطقه آزاد چابهار.
آره، منطقه آزاد چابهار. دقیقاً. ببین تقریبا میشه گفت دهه 80 خیلی اونجا همه چی به صرفه تر بود. میشه گفت شما یه چیزی داشتیم اونو برگ سبز. برگ سبز میگرفتی، مثلا ماشین لباسشویی می‌خواستی بیاری مثلا 8 میلیون تومان با 3 میلیون تومان میآورد.
از الان بگو.
آره، الان که واقعا عجیب غریب شده. اونجا همه چی تقریبا گیر میاد. دو تا بازار خیلی معروف داریم ما اونجا، مرکز خرید صدف داریم، مرکز خرید ابریشم.
تو منطقه آزاد اینا با قیمت‌های ارزان‌تر.
مرکز خرید آره. در واقع تو خود منطقه آزاد در واقع هر کدوم از این سوله ها یا هر کدوم از این مرکز و همه مرکز خرید اونجا دیگه. دو تا از بهتریناش میشن صدف و ابریشم که همه چی در واقع توش پیدا میشه دیگه. حالا نمیشه گفت چیز خاصی مد نظر، تقریبا مثل کیش همه چی
پوشاک وجود داره.
آره، پوشاک و عطر و اوت کولون و لوازم خانگی خیلی کمتر شده الان به خاطر حالا این محدودیت هایی که توی برند وجود داره. اونو باید بری اونور تو بانه و اونور رو بگردی.
احسنت.
اینجا نیست. ورزم به حضورت که همین خود منطقه آزادش هم که در موردش صحبت کردیم.
خود چابهار چی داره برامون جز حالا بازار؟
خود چابهار اگه به ادامه تفریحی ها بخوایم برسیم، تالاب لیپار.
آها، همون که
صورتیه.
صورتی. آخ آخ، عجب. آره. تالاب و دریاچه.
حالا همه اینا رو ریز بهت میگم که چیه داستانش. لیپار رو داریم، کوههای مریخی رو داریم که حالا اینم خیلی عجیبه شکل گرفتن کوههای مریخی. یه اسکله بریس داریم که خیلی جالبه،
ساحل بریس.
آره. ما به چابهار که میرسیم، چابهار تقریبا 40 کیلومتر 40-45 کیلومتر که بریم اون سمتر کنارک رو داریم که البته قدیم اسمش کنارک بوده، یه گوشه ای در واقع، ولی الان شده کنارک. توی کنارک نیروگاه برق رو داریم، نیروگاه برق حرارتی اگه اشتباه نکنم.
جز جاذبه باشه؟
جز جاذبه نیست، یه خاطره میخوام از اونجا بگم. من موقعی که بچه بودم، بچه که حالا راهنمایی بودم، همیشه مامانم میگفت اگه تو اگه به شهریور نرسی نمرهات خوب بشه بلیط میگیرم بری پیش دایی. اونجا جاهایی که ساخته شده برای مهندسا و اینا، خونه های ویلایی طور خیلی قشنگه که دیگه من میرفتم اونجا تو همین اسکله بریسی که اون موقع تقریبا داشت ساخته میشد. یه دوستی پیدا کرده بودم که باباش با لنج میرفت کویت و میومد. هر وقت برمیگشت باباش، ما مثلا سیگار مثلا خیلی اورجینال و نمیدونم یه سری چیز میذای اورجینال میدیدیم با هم دیگه و خیلی حال می‌کردیم. دارین
دوست دارو علی جان هنوز صحبت
نمی‌کنه؟ نه دیگه، نمیدونم الان کجاست، ولی اسکله کامل شده. در واقع نکتهش اینه. عرضم به حضورت که این اسکله بریس از این جهت برام خاطره انگیزه، چون تو بچگی ها خیلی خاطرات باحالی داشتم.
آره، اونم دیدنیه.
خلیج گوات رو داریم که اگه بخوام دقیق‌تر بگم، این خلیج گوات رو همونیه که این عروس دمادا میرم بالای یه تخت زنگ، پایینش کلی کشتیان و این داستانا، کلی لینچ.
عکس معروفی ازش هست،
عکس معروف همه معمولا تو اون لوکیشن میره عکس، یه صخره است که اون بالاست و همه میرن بالا
وای کشتیا با یه کلی چیز جالبه مثل دایره میمونه، تقریبا مثل بیزی میمونه.
آره آره آره، این اونجاست، اون پایینش گواتر، این بالاش صخره است. عرضم به حضورت که اینجا میرسیم به گلفشان، گلفشان و ساحل درک. ساحل درک رو فکرم در مورد صحبت کردیم.
آره تقریبا همه چیشو گفتیم.
آره
یه ساحل باید درخت دیگه. راجب خود درک، اصلا نکته خود درک چیه؟ اینه که جاییه که کویر خشک میرسه به دریا یهو.
دقیقا
یعنی همچین اقلیمی شما کجای دنیا میتونی پیدا بکنی که یهو آب بعد یهو خشکی برهوته؟ خیلی جالب باید باشه.
آره آره آره، اینم باید از همون چابهار برید کنارک و از کنارک یه مسیر کوتاهی داره برسی به زرآباد. ساحل درک اونجاست.
گلفشان کجاست؟
گلفشان توی همین مسیر چابهار به سمت کنارکه، اونم بازی هم کوههای مریخی هم گلفشان در واقع
تو مسیر همه رو میتونم ببینم.
آره
گلفشان ها از این در واقع از پایین یهو یه گل اسمش روشه دیگه، گل میفشانه بالا دیگه.
ببین گلفشان اصطلاحا میگن پدیده ژئوتوریستیه و عرضم به حضورت که ترکیبات آهنی که به رنگ سفید و خاکستری تو چند نقطه دنیا هست، اینجا سفید خاکستریه، تو اون چند نقطه رنگاش فرق داره،
رنگ
جای دیگه. آره عرضم به حضورت که محلی ها بهش میگن بولو بولو.
بولو بولو؟
آره یعنی شما خواستی بری اونجا باید بگی که
مگه منو... گلفشان کجاست؟
نه منو بگر بولو بولو، بولو منو ببر بولو بولو. آره
آدم دیدلش نمیخواد بره اینجوری بولو بولو.
آره در مورد کوههای مریخی داشتیم میگفتیم، کوههای مریخی توی یک منطقه تلاقی پیدا میکنن با همون رودخونه لیپار و
عجب جایی میشه اینور یه دریچه صورتی. آره. اونجا کوههای مریخی مینیاتوری.
آره اصلا خیلی چیز عجیب غریبی میشه. من دفعه اول که خودم رفتم اونجا واقعا شوکه شده بودم از اون منظره. ببین کوههای مریخی یه نوع سربن که به خاطر فرونشست پوسته دریای عمان تبدیل به این لایه ها شدن و اصطلاحا شدن مینیاتوری یا مریخی. پیش از این هم خب تو گذشته کاملا زیر آب بوده این محدوده. ورزم به حضورت که لیپار هم که توی کرانه دریای عمانه و یه روستای لیپار هم باز اونجا داریم ما که
صورتیه میدونی خاطر.
آره آره ببین یه نوع جلبک داریم. ببین آبش راکده، یعنی یکی از دلایلش اینه به خاطر ایستایی آب اقیانوس توی یه نقطه و یه ترکیب آب شور شده با یه نوع باکتری به نام هالو و یه نوع جلبک دریایی که در واقع این جلبک اسمش کشنده اگه اشتباه نکنم.
بین المللیش که نیست قطعا، اسم ایرانیش
نه، ایرانیشه، کشند سرخ. این باعث میشه که در واقع اینو باکتریه که باعث میشه این رودخونه رو مریض بکنه تقریبا و باعث خوش شدن و اینا بشه، ولی خب چون از اون ور با آبهای آزاد راه داره و هر از گاهی با بالا اومدن آب و اینها اتفاقاتی میفته، همیشه در واقع آب اینجا وجود داره. و یک جلوه خیلی عجیب و غریبی این باکتری ها و این داستان ها توی شب دارن که خیلی اصلا
دیدنی میشه.
آره کاملا دیدنی میشه این نقطه.
کوهای مریخی بودیم.
آره کوهای مریخی هم که
بغلش بود و بغلش بود ببینید همه رو با هم میتونید برید ببینید. آره. اونجا راجب حالا تا به لیپار اشاره کردی، محیط زیست و اقلیم اونجا خیلی جالبه، هم کبیر داره هم بندر داره هم دریاچه داره، ولی رسیدگی به محیط زیست اونجا هم خیلی مهم. مثلا همین دریاچه هامون شنیدم که داره اونم خشک میشه کم کم، درسته همچین چیزی؟
آره آره، به خاطر حقابه‌ای که وجود داره بین ایران و افغانستان و رود هیرمند اصلی از سمت افغانستان میاد، با مستقر شدن این دولت جدیدشون هیچ تعاملی فعلا صورت نگرفته.
نمیذارم بیاد
سمتی. آره متاسفانه
در واقع تمام دریاچه های کشورمون هم داستان مشترکی دارن، یعنی آره، نتیجه آره. مشترکی داره، داستانشون شاید فرق بکنه.
آره آره همشون دارن خوش میشن و
خیلی مهمه که حالا با سفر به این مناطق لااقل، حالا ما که نمیتونیم آب هامون رو بیشتر کنیم، در اون چیزی که در توانمون هست رو انجام بدیم برای احتراممون به محیط زیست، این زیبایی هایی که در اختیار ما گذاشته رو ما هم احترام بذاریم، در حفظ و نگهداریش تلاش بکنیم.
آره ببین ما قبلا یه چاه نیمه هم داشتیم، الان نمیدونم چه اوضاعش چه شکلیه، ولی یه جایی داشتیم به نام چاه نیمه توی همون زابل بود که در واقع وضعیت فعلیش واقعا نمیدونم، ولی 4 چاله آب بودن که تشکیل شده بودن و یک فضای خیلی باحال رو تشکیل داده بودن، اطرافش هم پارک جنگلی و باغ وحش و اینا بود که باغ وحش متاسفانه
نابود شده.
آره پارک جنگلی هم طبیعتاً به خاطر آب دیگه. آره دیگه. این چاه نیمه به تاریخ پیوسته فکر میکنم الان چیزی ازش نمونده.
بسیارم عالی که نیست البته، ولی دیگه آدم چی بگه. اگر که نکته هست چیزی که راجبش حرف نزدیم و نکته اضافه هست بگو برامون.
نکته آخر فقط میخوام اون صحبت اولمون در مورد تاریخ شو اینها در مورد اسطوره‌های منطقه بگم. کلا استان سیستان و بلوچستان مهد قهرمان ها بوده از قدیم تا الان و ما مثلا سوشیانت رو داشتیم قدیم،
اینا های مال همون منطقه.
آره تا رستم، تا جایی که یه تیکه رستم توی همون شاهنامه به افراسیاب میگه که اگر که من نباشم دیگه حامی در واقع سیستان بلوچستان نداره. بعد عرضم به حضورت که قهرمانای خیلی زیادی اونجا، یکی از قهرمانای خیلی مهم سورناست، اون فرماندهی که لشکر روم و کراسوس رو در واقع شکست میده، خب اونم مال همون نقطه است. یکی از دلایلی که میگن اصلا فردوسی باعث شده که قهرمانای اصلی داستانش رو از اسطوره هاش رو در واقع از سیستان انتخاب بکنه همین سورناست. و عرضم به حضورت که حالا از اون ور قضیه هم بخوایم بگیم، بلوچ ها هم قهرمانای زیادی دارن. ما یه دره‌ای داریم توی منطقه سرحد قدیم اصطلاحا هم بهش میگن، یه گورستان سربازای هندی و انگلیسی بوده که اونجا زمانی که انگلیسا در واقع حمله میکنن، یه کتاب هم داریم به نام نبرد سرحدات که یکی از همین فرمانده های انگلیسی بعد اینکه برمیگرده مینویسه در مورد اینکه چجوری با فرمانده های بلوچ اون منطقه درگیر میشن و کشته میدن و اینها. در نهایت که به دلیل نیروهای بالای انگلیسی و در واقع اونها شکست میخورن، ولی مثلا ما خیلی توی اونجا عرضم به حضورت که قهرمانای زیادی داریم که اگه بخوام اسمشون رو نام ببرم، یکیش حمله که اصلا این حمل جزء افسانه هاشون هم به حساب میاد، دیگه بهت بگم جمعه خان شهبخش، حسین خان گرگیچ که اصلا اینا دلایل اصلی هستن که بعد شکست انگلیسا و اون هشداری که داده میشه به در واقع رضاشاه میاد اینجا چه خبره، اصلا اینجا اصلا دست کیه، کی داره چی کار میکنه، بیایم اینجا ببینیم اصلا داستان چیه.
اینا مال بلوچستان بزرگ هن، اینایی که میگی یا بلوچستان ایران؟
بلوچستان ایران.
آه همه مال خود ایران هن.
اینا مال همین در واقع
بلوچستان فعلی خودمون.
دقیقا.
ولی خب جالبه که حتی افغانستان و پاکستان و اینا هم جزوی از ایران بوده بخش بزرگ، یعنی اینا به هر حال مردم سیستان و بلوچستان، درسته حالا ممکنه قومیت های هندی و اینا هم بعضن داشته باشه، ولی خب اصالتا ایرانی هن، مال ایران بوده کل اون منطقه اصلا.
آره دقیقا. و همون باز من برگردم مثلا گونه های جانوری، مثلا یه دونه‌شو که ما اسمش رو نام بردیم همین گاندو. ما یه خرس سیاه هم داریم که سمت ایران شهریناست، اونم در خطر انقراضه.
احسنت واقعا.
محلی‌ها بهش میگن مم، به خرس سیاه بلوچستان معروفه. حالا بماند که گونه های جانوری اونجا بیشتر هم هست، ولی خب میگم به خاطر اطلاع رسانی ضعیفی که میشه اصلا تقریبا اطلاع زیادی در مورد
ازشون نیست.
آره در مورد اینها نداریم، ولی خب حداقل میدونیم که گاندو یا همین خرس سیاه توی مناطق حفاظت شده ایران شهر و اینا در حال چیز هستن، در حال کنترل هستن.
خبر خوبم داری پس.
آره آره دقیقاً. آره چون خب خود مردم منطقه هم بومیا اونجا اینقدر شهریت نداره که کسی آگاه نباشه. مثل تصاویر دلهوراوری که چند وقت پیش دیدیم که یه بچه خرس و نمیدونم چی بود اومده بود توی جاده و مردم سنگ می‌زدن و اینا، که اونم دیگه از این اتفاقا واقعا نیفته. خورده محیط زیستمون رو جدی‌تر بگیریم.
باشه، چلو که همینطور باشه. ممنونم ازت که دعوت ما رو قبول کردی، اومدی. خیلی اپیزود کامل و جامع و باحالی بود، خیلی خودم دوستش داشتم. ممنونم که با ما همراه بودید و این اپیزود رو تا انتها گوش دادید. حتما برای ما کامنت بذارید و ما رو از نظرات ارزشمندتون بی بهره نذارید. سابسکرایب کردن رو هم که طبیعتا فراموش نمی کنید. مرسی علی جان، مرسی از همه شما که ما رو شنیدید و دیدید. اپیزودهای قبلی رو هم حتما بشنوید و ببینید و تا کولگرد بعدی خدا نگهدار.